تعیوز دومی بر وجود ذهنی اقام میکنن و وجود ذهنی رو اثبات میکنن. اون دلیل عبارت هست از وجود کلی، به ما هو کلیون. ما مطمئنیم که کلی موجوده و مطمئنیم که این کلی در خارج موجود نیست، پس مطمئن میشیم که در ذهن موجود هست. این تمام دلیله. کلی موجوده ولی در خارج موجود نیست، پس در ذهن موجود هست. بیان و توضیح این دلیل اینه که ما اشخاص متعینه رو سلام علیکم که در خارج موجودند ملاحظه میکنیم و از اونها کلی رو انتظار و از اونها کلی رو انتظار میکنیم. مثلا زید و عمرو و بکر و اینها رو که افراد و اشخاص متعینه هستند ملاحظه میکنیم، از اونها کلی رو که عبارت از انسان انتظار میکنیم. یا تحصلات فصلی رو و موجوداتی رو که متحصل فی ذهنن ملاحظه میکنیم و از اونها کلی جنسی رو مثل حیوان انتظار میکنیم. این کلی مسلماً موجوده، کلی به ماهو و کلیون مسلماً موجوده. دلیل بر وجودش هم اینه که بر افراد حمل میشه و با اون افراد متحد میشه. اگر با افراد متحده و افرادم موجودن، او هم باید موجود باشه. پس این کلی موجوده اما در خارج موجود نیست. دلیلش اینه که این کلی به خاطر صدقش بر کثیرین میتونه با کثیرینی که دارای عوارض مختلفه هست سازگار باشه، یعنی همه اون عوارض مختلف رو قبول کنه. و موجود خارجی نمیتونه عوارض مختلف رو قبول کنه، پس این شی نمیتونه در خارج باشه و الا مجمع متضادات و متقابلات میشه. اگر در خارج نیست حتما باید در ذهن باشه. پس ما ثابت کردیم که کلی از این امور انتظام میشه. این رو به وجدان خودمون مراجعه کردیم و یافتیم که میتونیم از افراد یا انواع کلی نوعی رو یا کلی جنسی رو انتظار کنیم. بعد اثبات کردیم که این کلی موجوده و دلیلمون بر اثباتش اتحادش با افراد بود و حملش بر افراد به نحو حمل زوهو بود. بعد که ثابت کردیم این کلی موجوده، ثابت کردیم که در خارج موجود نیست. دلیلمون بر اثبات این مطلب این بود که این کلی متصف میشه به امور متضاده و امور متقابله و شیء خارجی نمیتونه متصف میشه به امور متضاده و متقابله. نتیجه گرفتیم که این کلی در خارج نیست. و با توجه به این که ما موطنی غیر از خارج و ذهن نداریم، بعد از این که نفی کردیم وجود این شیء رو در خارج، وجودش در ذهن ثابت میشه. فثبته که ما وجود ذهنی داریم. این تمام دلیلی که دیروز هم اشاره مختصری بهش شد. سلام. بله. بله. یه خارجی میگیم چی؟ اشتراک لفظی نیست، لحاظ فرق میکنه. گاهی ما خارج رو خارج نسبی میدونیم، گاهی خارج رو خارج مطلق میدونیم. اگه خارج رو نسبی بدونیم، با ذهن مقایسه بکنیم، ولو ذهنم به لحاظی جز ظروف خارجه، ولی چون ما ذهن و خارج رو در این لحاظ در مقابل هم قرار دادیم، بینشون تفاوت دیدیم. ولی اگر نه، این لحاظ رو ما نداشته باشیم، یعنی ذهن رو به عنوان این که در مقابل خارج ملاحظه نکنیم، خب ظروف خارج مختلفه، یکی از ظروف ذهنه، یکی از ظروف خارجی ذهنه، در این صورت خارج میشه مطلق. اختلافی که بین این دوتا خارج هست اختلاف لحاظیه. ف فل اشاره الاشراق و رابع فل اشاره الى مسلک آخر فی اثبات الوجود ذهنی و هو ان لنا ان ناخذ من الاشخاص المختلفه تعینات و الشخصیه. اشخاص تعینات شخصیشون مختلفه، او تحصلات و الفصلیه یا تحصلات فصلیشون مختلفه. ما میتونیم از اشخاص این تعیناتها و تحصلاتها فاعل مختلف است. اشخاصی که تعینات شخصیشون مختلفه یا تحصلات فصلیشون مختلفه، لنا که ان ناخذ از چنین اشخاصی معنا واحدا مفعول ناخذه. از این اشخاص مختلف میتونیم معنای واحدی رو اخذ کنیم، که اگر از اشخاص مختلف این معنا اخذ شد، این واحد نوعی است. اگر از فصول مختلفه و تحصلات مختلفه فصلیه اخذ شد، این معنا واحدا جنسیه. خب اینو بلوجدان میدونیم که ما میتونیم معنایی رو انتزاع کنیم. حالا میخوام ثابت کنیم که این معنا موجوده. به حیث و تصح و انیوه مل علا تلک الافراد به هوهو، به طوری میتونیم این معنا رو انتزاع کنیم که بر اون افراد با حمل هوهو حملش کنیم. حمل رو تقسیم کردن به دو قسم، حمل هوهو و زیهو. حمل هوهو عبارت از حملیست که ما بتونیم به جای موضوع یک هوه و به جای محمول یک هوه بذاریم، بگیم این اینه. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، میتونیم بگیم هوه یعنی زید همین قائم. وقتی میگیم الانسان ناطقون، بازم میتونیم بگیم هوه که حمل هوهو هم در حمل اولی میاد هم در حمل شایع میاد. شاخصش اینه که بتونیم به جای موضوع یک هوه و به جای محمول یک هوه دیگه قرار بدیم. اما حمل زیهو عبارت از حملیست که احتیاج به دخل و تصرف داره، همینطوری هم جایز نمیشه. مثلا مثل این که بخوام عدل رو بر زید حمل کنیم، نمیتونیم بگیم زیدون عدلون. در این حالت یا باید اشتقاق داشته باشیم، یعنی از عدل یک مشتقی بگیریم بگیم زیدون عدلون، عدل رو تبدیلش کنیم به عادل که در این صورت حمل رو اشتقاقی میگیم، یا یه زوی بیاریم زیدون زو عدلن که اشتقاق حاصل نشه، پیدا نشه. از عدل ما مشتقی رو به دست نیاریم، بلکه امری رو به عدل اضافه کنیم که اون امر زوه. به این مناسبت این حمل رو میگن زیهو یا زوهو. حمل زیهو و حمل اشتقاقی در جاییست که محمول قابلیت حمل نداشته باشه، مگر بعد از اشتقاق یا مگر بعد از اضافه کردن زو. اما حمل هوهو عبارت از اون حملیست که در او محمول احتیاج به هیچ تصرفی نداره، اهم از این که در ذاتی باشه، حمل ذاتی باشه یا حمل انسانایی باشه یا حمل شایع باشه. در حمل اتحادی که همین حمل متواتی هم بهش میگن، حمل هوهو هم میگن، در این حمل متواتی یا هوهو، حمل علا سبیل تواتی یا حمل علا سبیل هوهو، میگن که محمول با موضوع متحده. خب اگر یکی از این دوتا موجود باشن، طرف دیگر هم باید موجود باشه، چون اتحاد معناش اینه. و چون افراد مسلمن موجودن، این کلی انتزاعی هم که با این افراد در این هم متحد میشه باید موجود باشه. پس ما وجود کلی رو اثبات کردیم. به حیث و تصح و ایوه مل اراتل کر افراد به حوض. خب این یک مطلب بود که اثبات این کلی بود. حالا میخوام ثابت کنیم که این کلی در خارج نیست، تا بعد نتیجه بگیریم که در ذهن هست. فهذا المعنى الواحد المشترك فيه، قید المشترك فيه مهمه، چون همین قید المشترك فيه باعث میشه که امور متضاد در این کلی جمع بشن. اگر این معنا شخص بود، امور متضاد رو قبول نمی کرد، ولی چون کلی، امور متضاد رو قبول میکنه. فهذا المعنى الواحد المشترك فيه يمتنع ان يوجد في الخارج واحدا مشتركا فيه، ممتنع است که در خارج به عنوان یک واحد مشترك فيه پیدا بشه. در خارج اگر میخواد پیدا بشه، افرادش باید پیدا بشن، خودش به عنوان یک کلی نمیتونه پیدا بشه. چون اگر افرادش پیدا بشن، ما این امور متضاد را بر افرادش توضیح میکنیم. هر کدام از این افراد یکی از این امور متضاد رو انتخاب میکنن، اون وقت این امور متضاد در یک جا جمع نمیشن، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بخوام همین کلی رو به بحث کلیت در خارج موجود بکنیم، لازمش اینه که ما این امور متضاد رو همه رو بدون توضیح بر همین کلی وارد کنیم و خیال زم که اجتماع متقابلات و اجتماع متضادات در امر واحد بشه. به این در خارج داریم میگیم، در خارج نداریمش. متحده، ولی حالا وجود خارجی داره یا وجود ذهنی داره هم توضیح ندادیم. ما ادعا نمی کنیم وجود خارجی داره، اصلا وجود خارجی رو نفی می کنیم. حتی وجود بله، ببینید این سوال خوبیه. عرض کنم که می فرمان که اگر اتحاد هست، من اینو باید اول عرض می کردم خودم توجه نشه، اگر اتحاد هست، این برگشتیم به همون مطلب قبلیمون، حالا اونجا که بحث اتحاد داشتیم، اگر اتحاد هست ظرف اتحاد هم باید واحد باشه. ما ادعا میکنیم که افراد در خارج هستند، میدونیم افراد در خارج هستند، ادعا میکنیم که محمول کلی در ذهن هست، ظرف اتحاد رو دو تا میگیریم و این درست نیست. چون اگر متحدن یعنی در یک ظرف موجودن، پس اگر این افراد در خارجن، این کلی هم باید در خارج باشه، در حالی که شما وجود این کلی رو در خارج دارید نفی میکنید و وجود در ذهنش ادعا میکنید. جواب اینه که درسته که فرد در خارج هست و کلی در ذهنه، ولی ما بحثمون رو بردیم روی حمل، ظرف حمل ذهنه. یعنی هم موضوعی رو که در خارجه باید بیاریمش در ذهن، هم محمولی که در ذهن هست در ذهن داشته باشیم و در ذهن این دوتا رو متحد کنیم، کار به خارج نداریم. درسته که این کار ما حاکی از اون چیزی است که در خارج هست، ولی الان در محدوده ذهنمون داریم حمل میکنیم، هم کار ذهنه، به خارج کار نداره. یعنی در خارج چیزی بر چیزی حمل نمیشه، در ذهن ما مفهومی بر مفهومی حمل میشه و تموم بشه. در ذهن ما مفهومی بر مفهوم حمل میشه و اینو در نهج سوم اشاراتم ابن سینا داره که معنن محمولون علا معنن آخر، که در هر دو تعبیر به معنا داره. هیچ وقت در حمل ما وجود خارجی رو نه محمول قرار میدیم نه موضوع قرار میدیم، همیشه در حمل هم محمول امر ذهنیست هم موضوع امر ذهنیست، ولو این امر ذهنی حاکی از خارج باشه یا حاکی از خارج نباشه، آخره حاکی از خارج هم هست. حالا نحوه حکایت، نحوه وجود در خارج هم متفاوتی که بعدا عرض میکنیم. پس وقتی که این دوتا متحدند، ما وقتی میخوام ثابت کنیم متحدن، میخوام اصل وجودشون نتیجه بگیریم که هر دو وجود دارن در ذهن. بعد میاییم اون فرد رو نگاه میکنیم که موجود است در ذهن، میگیم این اگر در خارج بیاد عیبی نداره، مشکلی نداره. اون محموله که در ذهن نگاه میکنیم، میگیم این اگر در خارج بیاد اشکال داره. این فرد رو در ذهن نگه نمیداریم، به خارج هم سرایت میدیم چون اشکالی نداره، اما اون محمول رو در ذهن نگه میداریم، به خارج سرایت نمیدیم چون سرایتش به خارج باعث اشکاله. پس هر دو رو ابتدا در ذهن متحد میکنیم و وجودشون رو در ذهن ثابت میکنیم، بعد یکی رو به خاطر اشکال نداشتن به خارج منتقل میکنیم، دیگری رو در ذهن نگه میداریم. بنابراین این دیشه اشکال پیش نمیداریم. بله، کلی طبیعی بحثمون نیست، من اینو الان عرض نمی کنم به خاطر اینکه بعدا میگیم. این کلی که ما داریم میگیم کلی طبیعی نیست. کلی طبیعی اگر باشه فرمایش شما درسته، این کلی طبیعی در خارج هم هست.
کلی طبیعی
اما در ذهن
در
وصف کلیت هست، میشه کلی عقلی. اصلا بحث ما در کلی عقلی، اینو من الان نگفتم چون بعدا اشکال جواب میشه، بعدا خواهم گفت. بله، در صورت در صورتی بله، یعنی اگر کلیه طبیعی باشه همونطور که میفرمایید، بله لازم نیست این کارش بکنیم. کلیه طبیعی در خارج موجوده، منتها به عین وجود افرادش، اینو ما قبول داریم. اما بعدا اصرار داریم که این کلی که الان مورد بحث ماست کلی طبیعی نیست، کلی عقلیه. چون کلی عقلی مورد بحث ماست، نمیتونیم ببریمش بیرون، باید حتما در ذهن نگه داریم. ولی این انشاءالله طلبتون میاد، الان بحث امروز میاد، در بحث امروز میاد. فرمای شما در کلیه طبیعی درسته. فهذا المعنى الواحد المشترك فيه يمتنع ان يوجد في الخارج به عنوان واحدا مشترك فيه. در خارج پیدا میشه، اما به قولیشون به نفع کثرت پیدا میشه، یعنی متشخصرن پیدا میشه که افرادش باشند، به نفع وحدت پیدا نمیشه، یعنی کلی واحد در خارج نداریم، کلی که در افراد متکثره داریم، به نفع کثرت همونطور که عرض کردم در خارج پیدا میشه و اون متقابلات بر این کثرت توزیع میشه، هر کدوم از این کثرات یک متقابل رو میگیرند و اجتماع متقابلات لازم نمیاد. اما اگه به نحو وحدت بخواد حاصل بشه، یلزم که این متقابلات بر این واحد عارض بشن و اجتماع متقابلات لازم بیاد. چرا در خارج این واحد مشترکان فی پیدا نمیشه؟ لاستحالت ان یتصف امر واحد به صفات متضادت، که اون صفات متضاد عبارت هست از تعینات متخالفهی که برای افراد این کلی هست و لوازم متنافیه این تعینات. تعیناتی داریم یا تعیناتی داریم و لوازمی هم برای این تعینات داریم، این لوازم و متعینات با هم متخالفند و متنافیند، اینا در اشخاص عیبی نداره وجود بگیرن، چون هر کدومشون به شخصی تعلق میگیرن، اما اگر بخوان همشون رو کلی وارد بشن، کلی میشه مجموعه متقابلات و متضادات و ممنوعه. خب فوجوده، یعنی فوجود این معنای واحد فی عالم الحس، یعنی در خارج، عالم حس یعنی در خارج نه در ذهن، در عالم خارج، لیس الا علا نعت الکثرت و الانتشار، فقط به صورت کثرته، یعنی افرادش هستن، افراد متکثرش در خارجن، افراد منتشرش در خارجن، یک واحد بسته رو ما در خارج نداریم که به نام کلی بنامیم. خب علانت الکثرت در خارج موجوده، در حالی که ما وقتی ملاحظش کردیم علانت الوحده ملاحظش کردیم، نه علانت الکثرت. پس باید علانت الوحده وجود داشته باشه، علانت الکثرت ما ملاحظش نکردیم، علانت الوحده ملاحظش کردیم، پس باید علانت الوحده ملاحظه وجود داشته باشه. علانت الوحده که دیدیم در خارج موجود نیست، فلاجرم باید در ذهن موجود باشه. و نحنو قد لاحظناه معنا وحدانیا، نه علانت الکثره بلکه علانت الوحده، معنا وحدانی هست، محتملا لأن یکون مع وحدتهی شاملا به کثرته، با وجود وحدتش قابلیت داره که شامل کثرت بشه. این چنین ملاحظه شدیم که با وجود وحدتش شامل کثرت بشه. مقولا علیها عطف بر شاملن با حذف عاطف، شاملا لکثرتن، مقولا علا کثرتن، متحدن بالکسره، همه این عطفه بر همه، یعنی شامل کسرت بشه، حمله بر کسرت بشه، متحده بر کسرت بشه. به حیث و یسع وجود حل عقلی وجودات تو حل وجودات حل حسیت حل جزئیه، به طوری که وجود عقلی این معنای وحدانی، این ماهیت، حالا تا حالا معنا بود که مذکر بود، حالا مؤنث آورده ایشون، به حیث و یسع وجود حل عقلی، یعنی وجود این معنا، وجود این ماهیت، وجود عقلی این ماهیت فراگیر باشد وجودات حسی این ماهیت رو، وجودات حسی جزئی رو، یعنی افرادش رو، به طوری که شامل افرادش بشه. ما اینطوری ملاحظش کردیم، ما اینطوری ملاحظش کردیم که فراگیر باشه افرادش رو. خب این در خارج نیست و در این حال موجوده، اگر در خارج نیست و موجوده کجا موجوده؟ فوجوده من هذه الجهل ليس في عالم الحس والجهد، فوجوده یعنی وجود این معنا، حالا شد مذکر، گاهی ادغال مؤنث به اعتبار ماهیت، گاهی مذکر به اعتبار معنا، فوجوده من هذه الجهد یعنی من جهت وحدانیتش، من جهت این که محتمل است لأن یکون مع وحدتهی شاملن لکثرتن، به این جهت، به این جهت وجودش لیست فی عالم الحس والجهد، در عالم خارج نیست. عالم حس رو که عالم خارج رو که عالم حس میگن، این روشنه، به خاطر اینکه موجودات عالم خارج مادیاتش قابل حسن، به این مناسبت این عالم رو میگن عالم حس. اما چرا عالم جهت میگن؟ چون موجوداتش هر کدوم در جهت خاصی هن، یکی در علوه، یکی در صفره. و اینو شاید قبلا من عرض کرده باشم که ما جهت حقیقی جز علو و صفر نداریم. اون 6 تا جهت که میگن 4 تا جهات اعتباری است، جهات حقیقی نیست. جهت حقیقی فقط دو تاست، یکی علو یکی صفره. یمین و یسار و قدام و خلف چون عوض میشن جهت حقیقی نیستن، جهت نسیه. خود فوق و تحتم اگر فوق و تحت نسی باشه بازم جهت حقیقی شمرده نمیشه. مثلا فرض کنید این کفی که ما روش نشستیم نسبت به اون سقف تحته، ولی نسبت به اون کف زیر خودش سقفه، نسبت به اون فوقه. پس میبینید که ما همین کف رو نسبت به چیزی میگیم علوه، نسبت به چیزی دیگه میگیم سفله. این باز جهت حقیقی نیست. جهت حقیقی عبارت از علو مطلقه که دیگه بالاتر از اون نباشه و سفل مطلق که پایین تر از اون نباشه. خیر از این دوتا رو ما نداریم. علو مطلق محیط فلک اطلسه و سفل مطلق مرکز فلک اطلس این زمینه، و به همین جهت فلک اطلس رو محدد الجهات میگن، یعنی فلکی که جهات حقیقیه رو که علو سفله محدد است، یعنی معین است، تعیین میکنه. به محیطه علو رو تعیین میکنه، به مرکزه سفل رو تعیین میکنه. به همین جهت بهش میگن محدد الجهات، یعنی تعیین کننده جهت، تعیین کننده جهات. جهات هم جمع منطقیه، چون دوتا بیشتر نیست، یکی علو یکی سفل. خب عالم ماده و عالم حس دارای جهته، جهت علو و جهت سفل. به این مناسبتشون عالم الجهت. خب چرا در عالم حس نیست؟ البته یه بیانی داشتیم که چرا در عالم حس نیست، بیان دیگری دوباره میکنیم. یه بیان داشتیم که اگر در عالم حس باشه با نت وحدت یلزم که تمام این تعینات متقابله رو یک جا قبول کنه و اجتماع متقابلات لازم بیان، که این ممنوعه. حالا یه جهت دیگم داریم که یک قیاس استثنایی است، و الا اختص به مکان او مکانی و یخلو انها غیره. یه قیاس استثنائیه که مقدم شویشون حذف کرده، تالیشو گفته. دنباله و لکن نتالی، دنباله قیاس و لکن نتالی فالباطل و فالمقدم مثله رو هم نگفته، همه رو به خود اون واگذار کرده. و الا عدات شرطه و قسمتی از مقدم، یعنی و این لم یکون و این لا یکون و لیس فی عالم الحس. اگر لیس فی عالم الحس نباشه، یعنی و این کان فی عالم الحس، نفی نفی به اثبات، یعنی و این کان فی عالم الحس این مقدم، اختص به مکان او مکانی و یخلو انه غیره این تالی، ولیکن نتالی به بیانی که الان عرض خواهم کرد باطلون، فالمقدم که بودش در عالم حس باطلون، بودن در عالم حس هم باطله، یعنی این کلی نمیتونه در عالم حس باشه. اما تالی رو بیان کنم و بعدم ملازمه بین مقدم و تالی روشن میشه. اگر این موجود در خارج در عالم حس باشه اختصاص به مکان پیدا میکنه، جا میخواد، چون یه موجود مادی میشه، موجود حسی میشه. موجود حسی مثل همه موجودات حسی احتیاج به مکان داره، یا احتیاج به مکانی داره. موجود جوهری اگر مادی باشه احتیاج به مکان داره، عرض احتیاج به مکانی داره. جوهر احتیاج به مکان داره، عرض احتیاج به مکانی داره. یعنی عرض احتیاج به جوهر داره که خود جوهر مکانیه، یعنی دارای مکانه. جوهر دیگه احتیاج به مکانی نداره. مکانی یعنی یه چیزی که در مکان حلول کرده. جوهر در مکان حلول میکنه، عرض در وقت میشه مکانی. جوهر در مکان حلول میکنه میشه مکانی، عرض در این مکانی یعنی جوهر حلول میکنه. از جوهر اختصاص به مکان پیدا میکنه، یعنی محتاج به مکان میشه. عرض محتاج به مکان نمیشه، محتاج به مکانی میشه. مکانی دارای مکانه، منتها مکان به تبع. اونی که اختصاص به مکان داره، مکان داره به ذات. اونی که اختصاص به مکانی داره، مکان داره به تبع. پس و الا اختص به مکانی یعنی مثل جواهر اختصاص به مکان پیدا میکنه، یا اختص به مکانی یعنی مثل عوارض اختصاص به مکانی پیدا میکنه. و چون این موجود اگر بخواد در خارج باشه یا جوهر است یا عرض، پس باید یا مکان داشته باشه یا مکانی داشته باشه. خب ملازمه روشنه. اگر موجود در عالم حس باشد، اگر این موجود کلی در عالم حس باشه، مثل همه موجودات عالم حس یا باید دارای مکان باشه یا دارای مکانی باشه. این ملازمه روشن. اون وقت و یخلو انها غیرو، این دنباله دلیل، دنباله تالی، و یخلو انها غیرو، اگر این در این مکان باشه در مکان دیگه نیست، اگر این در این مکانی باشه در مکانی دیگر نیست، در حالی که فرض ناک صادق است بر کثیرین. یعنی اگر افرادش در هر مکانی که باشن اینم هست، افرادش در هر مکانی هم که باشن اینم هست، از اختصاص براش نیست. این میتونه در هر مکانی باشه، میتونه در هر مکانی باشه، نه که افرادش در هر مکانی هستن، افرادش در هر مکانی هستن، اینم میتونه در هر مکانی یا مکانی باشه. در حالی که اگر بخواد در عالم حس موجود بشه، دیگه این خاصیت ازش گرفته میشه، اختصاص به یه مکان پیدا میکنه، اختصاص به یه مکانی پیدا میکنه، بقیه مکانها یا بقیه مکانیها از اون خالی میشن. و تالی باطلون، تالی هم بیان کردن که چرا باطله، چون فرض ما اینه که این موجود در تمام کسرات هست. پس اگر در تمام کسرات هست، در تمام موجوداتی که در مکانهای مختلفن این هست، در تمام موجوداتی که در مکانیهای مختلفن این هست. از تالی وقتی باطل باشه، مقدما باطله که این موجود فی عالم حس باشه، ثبته که در عالم حس نیست. فوجوده من هذه الجهه لیس فی عالم الحس والجهه، و الا یعنی اگر در عالم حس و جهت باشه، اختص به مکان او مکانی و یخلو عنه غیره، و تالی باطل. فالمقدم نصف، ثبته که ما وجود ذهنی داریم. تمام شد. ابن ادره من لخستم بگید، ما بحث در وجود ذهنی داریم. اونی که من اصرار میکردم وجود منظورمون وجود خیالی یا وجود حسی، سر اشراق سوم بود. در اشراق سوم من اصرار داشتم که بحثمون در وجود خیالی یا وجود حسی است، به وجود عقلی کار نداریم. اما در اشراق چهارم وارد وجود ذهنی شدیم. وجود ذهنی مطلقه، حتی شامل وجود عقلی هم میشه، وجود حسی، وجود خیالی، وجود عقلی. الان اگه بگیم وجود عقلی و وجود عقلی رو من اصلیش بگیم، منافات با هم فکر قبلا نصیرم نداشتش، چون چی قبلا گفتم مربوط به اشراق سوم بود، ما داریم اشراق چهارم میخونیم. در اشراق چهارم بحثمون در مطلق وجود ذهنی است، هم از حسی و خیالی و عقلی. در اونجا اصلا بحث ایشون همین بود، چون بحثش همون چیزی که میفرمایید صادر از نفس بود، و ایشون فقط صور خیالیه و حسیه رو صادر از نفس میدونه، نه عقلیه رو. اونجا من توضیح دادم که باید منظورمون صور حسیه و خیالیه باشه. خب افلاطون معتقد بوده به این که ما سه تا عالم داریم، یکی عالم عقل، یکی عالم مثال، و یکی عالم ماده. عالم عقل تجرد تام داره، عالم مثال تجرد برزخی داره، و عالم ماده اصلا تجرد نداره. تجرد تام یعنی تجرد من المادته و لواحق الماده، این برای عالم عقل هست. تجرد برزخی یعنی تجرد من الماده دون اللواحق، از ماده مجرده ولی لواحق ماده رو داره، این برای عالم مثال است. برای عالم ماده هم که خب هم ماده هست هم لواحق ماده هست، اصلا تجرد نیست. موجوداتی رو که در عالم مثال بودند، که موجودات مجرده به تجرد برزخی هست، اصطلاحاً مثال افلاطونی میگن. این مثال افلاطونی به این مناسبت گفته شده که مدعیش ایشون بوده و ایشون اثبات کرده، به نام ایشون تموم شده. حالا قبل از ایشون هم کسی میگفته نمیدونم. البته من باز یه زمانی توضیح داده بودم، شاید در کتابای دیگه بود نمیدونم، حالا اینجا عرض کنم که افلاطون به دو چیز معتقد بوده، که ارباب انواع، یکی مثل معلقه، و بین این دوتا فرقه، دو تا فرقه. یکی ارباب انواع تجردشون تجرد تامه، جزء عقولند، در حالی که مثل افلاطونی تجردشون تجرد تام نیست، اینا جزء عالم خیال منفصلند، جزء عالم مثالند. این یک فرق. فرق دیگه این که برای هر نوع طبیعی که در جهان ماده هست یک رب و نوع داریم، برای اشخاصش دیگه رب و نوع نداریم. یعنی برای کل اشخاص انسان یک رب و نوع بیشتر نیست که تمام اشخاص انسان رو به اذن الله تدبیر میکنه. اما برای افراد، اما مثال این چنین نیست که یکی باشه، به تعداد افراد هر نوعی مثالی داریم. یعنی زید یک مثال داره، بکر یک مثال داره، هم یک مثال داره و هاکذا بقیه. اینطور نیست که مثال افلاطونی برای نوع انسان یکی باشه، رب و نوع یکیه، مثال به تعداد اشخاصه. این دو تا فرق هست. الان بحث ما در عالم مثاله، بحث ما در رب و نوع ارباب انواع نیست، اونا جز عالم عقولن. ما الان بحثمون در عالم مثاله. افلاطون مدعی بود که عالم مثال داریم، مشا ارسطو مخالف بود با عالم مثال، پیروانش که قبول نکردن عالم برزخ رو هم انکار کردن. عالم برزخ هم عالم مثالیه، منتها مثال سعودی، مثالی که افلاطون میگفت مثال نزولی بود. یعنی در عالم از بالا که نازل بشیم بیان پایین، اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده است. در سعود هم این موجودات عالم مثال با هم سعود میکنن به عالم برزخ، بعد به عالم قیامت که تجرد تام داره. این نحوه حرف حکمت متعالی است افلاطون، که یک برزخ نزولی قائله قبل از خلقت ماده، یک برزخ صعودی قائله که موجودات مادی در حین تکامل اولا باید وارد اون عالم برزخ بشن و ثانیا وارد عالم قیامت بشن که عالم تجرده. مشا هر دو عالم رو منکره، نه مثال نزولی رو قبول داره نه مثال صعودی رو. اختلافات فراوانه که انشاءالله در جای خودش در همین کتاب میاد. خب مصنف از کسانی است که طرفدار عالم مثاله و این را اثبات میکنه. ابن سینا در جاهای مختلف از کتابش عالم مثال را به مناسبت‌های مختلف رد میکنه. ملا صدر را به مناسبت‌های مختلف این عالم مثال اثبات میکنه. یکی از مناسبت‌ها همینجاست. حالا قبل از اینکه من اصل استدلال رو اصل بحث ایشون مطرح کنم، یک تیکه رو توضیح بدم، یه قانونی رو عرض کنن. موجودات هرچی که مجردتر باشن به عالم اله نزدیکترن، هرچی که مادیتر باشن از عالم اله دورترند. عالم ماده دورترین عالم از واجب تعالیست، عالم عقول نزدیکترین عالمه، عالم مثال متوسطه. ما اگر از عالم ماده بالا بریم به عالم مثال برسیم به خدا نزدیک شدیم، چون قرب منظور قرب آباد مکانی نیست، قرب آباد رتبه‌ایه. هرچی موجود مجردتر بشه به خدا نزدیکتر میشه، چون واجب تعالی مجرد تامه. هرچی موجود به تجرد نزدیکتر بشه رتبهش بالاتر میره، وقتی رتبهش بالاتر شد به اون اعلی المراتب که واجب تعالی است نزدیکتر میشه. پس اگر ما از عالم ماده به قولیشون گامی برداشتیم به سمت عالم مثال، به واجب تعالی نزدیکتر شدیم، به مقصد اعلای خودمون که واجب نزدیکتر شدیم. حالا این مطالب مفردات کلماتیشون رو توضیح دادم، حالا اصل بحث رو عرض میکنم. ایشون میفرماد که وجود ذهنی یک وجود مثالی است که تجرد برزخی داره، ولو در خارج از محدوده ذهن ما موجود نیست و در صفحه ذهن ما موجوده، ولی بالاخره موجودی است مثالی. ما با این دلیل ثابت کردیم که وجود مثالی داریم، منتها در ذهن خودمون. شما این دلیل رو سرایت بده به خارج و با این دلیل زمینه فراهم کن برای اثبات مثال افلاطونی که موجودات مثالی در خارجن، و با یک قدم از عالم ماده به عالم مثال برو و به مقصود اعلای خودت که واجب تعالی نزدیک بشو. عبارتیشون داره اشاره میکنه به عالم مثال افلاطونی. در اینجا که وجود ذهنی تموم شده، به مناسبت میخواد زمینه سازی بکنه برای وجود مثال افلاطونی. توجه کنید، عبارت رو استدلال نمی کنه، فقط یه استیناسه. یعنی از این وجود ذهنی تو متوجه بشو که ما موجود مثالی داریم. اگر موجود مثالی در خودمون داشتیم، در خارجم داشته باشیم اشکالی نداره، در خارجم داریم که مثال افلاطونی است. فمن هذا السبيل اسعد ایها السالک من هذه المرحله السفلا به خطوه واحده الى مرحله اخرى. از همین راهی که ما گفتیم بالا برو ای سالک، چون کسی که میخواد حکمت مطالعه بخونه بالاخره باید با عرفان هم سرکار داشته باشه، جزو سالکینه، جزو محصلین نیست. محصلین مشاهن، محصلین یعنی کسانی که فقط به استدلال اعتماد میکنن، سالکین استدلال قبول دارن ولی شهود براشون مسئله است. حالا ایشون تعبیر سالک داره، وقتی مباحث عرفانی و مباحث حکمت مطالعه است به مخاطبش سالش میگه، وقتی مباحث مشائی به مخاطبش محصل میگه. فمن هذا السبيل اسعد ایها السالک، از این مرحله سفلا که وجود ذهنی است، وجود مثال در ذهنه، از این صعود کن به خطوه واحده با یک گام، با یک قدم صعود کن الی مرحله اخرى که منظور عالم مثال افلاطونی است، به اونجا صعود کن که این مرحله اخرى اقرب است الی مقصود کل اصلی و معبود کل اعلا. همونطور که عرض کردم چون عالم مثاله و تجرد برزخی داره، به مقصود اصلی تو که واجب تعالاست و معبود اعلای تو که واجب تعالاست نزدیکتره. پس تو از این مرحله سفلا به اون مرحله علیار صعود بکن و اگر وجود ذهنی پیشت ثابت شده، وجود عالم مثال افلاطونی پیشت عجیب نیاد، اون رو هم بالاخره قبول بکن، ولو دلائلشو بعدن ما خواهیم گفت. فعلا زمینه در ذهن شما آماده بشه که وقتی دلائلو گفتیم بدون چونه چرا بپذیرید انشاءالله تعالی. وهمون و چشمون،
اگر ما
خارج منظور حالا ماده است، مشکل شادون رو متوجه شدن. میخواد بفرمایید که این موجود رو ایشون اصرار داره که در خارج نیست، در حالی که یعنی موجود کلی رو فقط در ذهنه، در حالی که الان داره در مثال افلاطونی ادعا میکنه که در خارج هست. همین دیگه اشکالشون. و منظورش اینجا، منظورش از خارجی که اینجا نفی میکنه، اشکال خوبی بود، منظورش از خارجی که اینجا نفی میکنه خارج عالم ماده است. رضایی هم اشتراداش عالم الحس و الجهت، عالم مثال عالم حس و جهت نیست. ایشون وجود این کلی رو در عالم حس و جهت در این دلیل نفی کرد، نه وجود این کلی رو مطلقا نفیش نکرد که منافات داشته باشه با وجودش در عالم مثال. گفت در عالم حس و حرکت موجود نیست، منافات نداره که در عالم دیگه موجود باشه، یعنی در عالم مثال موجود باشه.
حالا اگر ما یک وقت ثابت کردیم برای شما اقول و ملائک و ذات الهی را قابل اشاره
ایسیانیستن،
شما از اون تعجب
نکن. حتی اله را اگر ثابت کردیم عیبی نداشته، چون اله اقرب الی مقصود کل اصلی است، خودشه، نه اقرب است.
خب این همین احتمال استبعاد نداشته باشید.
ایشون خیلی سعی در اثبات عقول نداره، چون عقول نوع فلاسفه، شاید کل فلاسفه قبول دارن، سعیش بیشتر اثبات اصول افلاطونیه. حالا جاهایی هم میاد، گاهی از عادی اشاره هایی هم میکنه که اون اشاره ها نشون میده که برداشت ما از اینجا درسته. ایشون در عقول همتش زیاد بر این نیست که عقول اثبات کنه، چون مشا به عقول قبول دارن، بیشتر توجهش اینه که مثال ثابت کنه. چون شیخ همونطور که دیدید در کتاباش یا بالاخره شنیدید، زیاد با عالم با مثال افلاطونی در میافته. شیخ با چند چیز زیاد در میافته، یکی اتحاد عقل و معقول، به هر جا میرسه بالاخره نیش میزنه، یکی هم همین مثال افلاطونی و گاهی هم حرکت جوهری است. اینا رو به خصوص اتحاد عقل و معقول رو خیلی جا به مناسبت های مختلف رد میکنه یا بالاخره یه اشاره به رد داره. البته بر بسیاری از موارد هم کلماتش سریع در اتحاد عقل و معقوله و این عجیبه، یعنی اصلا هیچ جور توجیه نمیشه با جز این که اتحاد عقل و معقول رو قبول کنه. در مثال افلاطونی همینطوره، ایشون رد میکنه، ما اون مثال افلاطونی هیچ گیر نمیکنه، مثل اتحاد عقل و معقول نیست که ناخودآگاه اعتراف بکنه. مثال افلاطونی از اول رد میکنه تا آخر هم برش وای میسه. وهمون و کشفون، معترض میگه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، فقط من دو سه کلمه یه مطلبی رو عرض بکنم، وارد وهم الوشش رو نمیتونیم بشیم چون تموم نمیشیم. بله
یا فرض کنیم که این کردی که گرفته میشه از همون خانه همون اصول گرفته میشه آخر این دفعه همون دو نتیه بشن من چطور میشن سه کنه همون خانه همون بسنه افرادی هم که ما نسبت به این کردی میشن این من در خانه همون اصول بسنه نه افرادی هستی در خانه شون تمالی میتونیم بگیم این کردی همونجه که شما آگر اصول میکنید در خانه موجود، یعنی ما اشکال همون به شما کلی رو افراد اصول گرفتی در مقام سنجش با افراد در آنر ماسه بسنجید از همون جایی که گرفتی با افراد در اونجا بسنجید اون کلی در اونجا بودی.
شاید جواب شما رو در نمط در اشراق نهم کامل بدی، منتظر بشید اونجا بحثش میاد که ایشون اونجا بحث میکنه که ما چطوری کلی رو میگیریم و چطوری این کلی با افراد متحده. هر دو بحثی که الان شما دارید اونجا مطرحه، خیلی هم اشراق سنگینیه، انشالله اونجا حل میشه برات. من دیگه اینجا وارد بحث نشم، اما مطلبی که میخواستیم برسیم، یعنی اشکال در ذهن نگه دارید اونجا انشالله چیز نمیده بیرون. بله
مطابقتی
چی؟ بله هر دو بحث، همین که کلی در اونجا در ما چجوری کلی رو میگیریم، همین که این کلی با افراد چطوری مطابقه، انشالله هر دو بحث همون تو همون اشراق نهم داریم. اما مطلبی که میخواستم عرض کنم اینه که شواهد از کتابهای تقریبا بلند مرتبه ملا صدراست، ایشون نخبه اقراض خودش رو و مذهب خودش رو در فلسفه تو این کتاب گفته و سعیم بر این داشته که کتاب تقریبا خلاصه باشه. با خوندن این کتاب تا حالا توجه کردید مقداری با متنش و روشش آشنا شدید، با خوندن این کتاب تقریبا نوع مسائلی که در حکمت متعالی مطرحه به دست آدم میاد. کتابی است در عین مختصر بودن کامل. به نظر من وقت براش گذاشتن ارزش داره. البته یک کسی میخواد فلسفه نخونه، خب حرف دیگه است. یک کسی میخواد نه تحقیقا فلسفه بخونه، خب وقت بذاره این کتاب رو بخونه ارزش داره. ارزش نه به این معناست که آنچه که در این کتاب آمده کل وحی و مقبوله، این نمیخوام بگم. همه مسائل رو که فلاسفه گفتن باید با دیده تردید نگاه کرد، بالاخره ذهن بشره دیگه، یه حرفایی زدن ما نگاه میکنیم، اگر دیدیم قابل پذیرش میپذیریم، اگر دیدیم قابل پذیرش نیست نمیپذیریم، اگرم شک داشتیم همینجور مشکوک میذاریم بمونه. صرف این که علمای ما در این کتب نوشتن کافی نیست که ما بهشون مطمئن بشیم، ما اعتماد بکنیم. ولو فکرها خیلی راقی بوده، ولی فکری است که بالاخره اشتباه میکنه. این توهین به فلسفه نیست، به طور کلی اصلا ما باید به افکار انسانها اینجوری برخورد کنیم. بله نسبت به وحی ما تسلیمیم، نسبت به وحی تسلیمیم، اما نسبت به افکار دیگران هر چندم فکر راقی باشه حق نداریم تسلیم باشیم، چون بالاخره ممکنه خدا یک مطلبی رو نصیب یک نابغه نکنه، نصیب انسان متوسط بکنه. ممکن اون نفهمیده باشه منی که متوسطم یا دون متوسطم بفهمم. پس اعتماد به کلمات اینها داشته باشیم، اما در حد یک علم، نه در حد یک عقیده. خوندن این کتاب همونطور که عرض کردم اگر نگیم لازمه لااقل مفیده. اما اینکه این کتاب بی‌نیاز کننده اسفار هست یا نه، یا اسفار بی نیاز کننده از این کتاب هست، پیداست که اسفار بی نیاز کننده هست. هر کی اسفار رو بخونه اینم در ذهنش خونده شده. اما بعضی از مطالب این کتاب هست که در اسفار به طور پراکنده آمده، در ذهن چند فصل آمده، ایشون الکلام یجرالکلام کرده و آدم بخواد جمعش کنه خیلی به زحمت جمع میشه، ولی ایشون خودشون کلمات رو در اینجا جمعش کرده، زحمت اجتماع جمع کردن کشیده، دیگه اون پراکندگی نیست. نظر خود من اینه که کسانی که اسفار کامل میخونن، کسانی که اسفار کامل میخونن نه تدریس میکنن، فقط کامل میخونن، اگر مراجعه کنن به این شواهد، بعضی از مسائل این شواهد براشون مخفی میمونه. پس نمیشه گفت به طور مطلق که اسفار بی نیاز کننده از شواهده. اولا شواهد بی نیاز کننده از اسفار نیست، کسی هم فکرشو نمی کنه که یعنی شواهد بخونم دیگه اسفار لازم نیست، ولی اسفار بی نیاز کننده هست، اما نه بی نیاز کننده به نحو مطلق. در این خوندنم توجه میکنید که بنده خوندنم به این صورته که خیلی طولش میدم، زیاد توضیح میدم، به من زیاد گفته شده که این روش مورد پسند نیست و دلمون میخواد که سریع‌تر خونده بشه. من به هر دو جورش راضیم، هم میتونم سریع بخونم، هم میتونم به همین صورت که دارم میخونم بطیع بخونم. خود من فکر میکنم یک کتاب رو آدم ولو با طول زمان بیشتر خوب بخونه بهتر از اینه که 10 کتاب رو معمولی بخونه. یعنی یک کتاب حکمت متعالیه خونده بشه، یک اشارات خونده بشه، یک شرح حکمت الاشراق خونده بشه، دیگه کل فلسفه خونده شده است، کل مبانی فلسفه دست ما هست که غیر از کلام که خودش کتاب جدا داره. خوبم بخونیم، یعنی با تحقیق بخونیم، با دقت بخونیم که خط به خط به متوجه بشیم و ببینیم این عبارت برای چی اینجا آمده و اگر نمی‌آمد چی می‌شد. تا اینجور دقت رو داشته باشیم و مطالب رو هم کامل حل بکنیم، فکر میکنم دیگه صاحب نظرم بتونیم بشیم. ارزش داره اگر یه مقداری آدم وقت بذاره و یه خورده تحمل بکنه، ولو اون که طول بکشه. البته احتمالا گاهی از اوقات من یک کلماتی میگم که تکراریست، یه مطالبی میگم که قبلا شما جای دیگه شنیدید. این مشکلات در هم جا هست، چون من که نمیدونم کی مطالب رو میدونه که حسش کنم، کی نمیدونه که بگم. همه مطالب رو سعی میکنم بگم تا جایی که فکر میکنم لازمه. خب در این بینم ممکن افرادی پیدا بشن که مطلب روشون تکراری باشه، خستشون بکنه. خود بنده بعضی درستا میرفتم که استاد حرفشون میزد در بین داستانم میگفت، یا حرفشون میزد بعد به جاهای دیگه هم که غیر داستان بود میپرداخت، حوصله آدم سر میرفت. ولی خود من سعیم برای اینکه این کارو نکنم، اگرم توضیح میدم بالاخره یه حاشیه باشه بر کتاب. علی حال خواستم عرض کنم که خوندن شواهد ارزش داره و نحوه خوندن بازم به اختیار خود شماست. اگر دلتون خواست من تونتر میخونم، اگرم دلتون خواست من این نحوه ادامه میدیم. البته کم کم یه مقدار آشنا بشیم با این عبارات، کم کم با مطالب حکمت و مطالب آشنا تر بشیم، شاید یه مقدار سریع‌تر خونده بشه. ولی حالا اوائلش به همین صورت پیش میریم، شاید تا آخرش به همین صورت رفتیم. نمیدونم چی بشه. بخشی بگیم.